رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در مجله خبری همراهی شما. در ابتدا نگاهی به سرخطی اخبار. مفتشان هلند سبب فلاکتی هواپیما را اعلان کردند. پارلمان ایران از سازش اتمی با قدرت های جهانی حمایت کرد. در روسیه یک جوان تاجیک با اتهام تروریسم زندانی شد. نیروهای افغانستان حمله طالبان به غزنی را برگرداندند. تفصیل خبرها. مفتشان هلند میگویند به این خلاصه رسیدند که هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمای مالزیا در نتیجه ضربه موشک زمین به هوای بوک سقوط کرده است. به گفته آنها موشک را از شرق اوکراین پرتاب کردند و کلاهک آن در بری کابینه هواپیما ترکیده است. شورای متصدی امنیت پروازهای هلند نتیجه تحقیق را روز 13 اکتبر اعلام کرد. تمام 298 مسافر هواپیما بلافاصله بعد از ضربه موشک هلاک شدند. مفتشان هلند میگویند اگر اوکراین قلمرو هوایش را میبست، هواپیماهای مسافربر نیز از آنجا پرواز نمیکردند. با گفته مفتشان هیچ کسی درباره خطر هم چیزی نگفته است. مفتشان پیش از اعلان نتیجه پژوهش نتیجه آن را به خویشاوندان قربانیان فلاکت گفتند. به قول مفتشان هلندی مسافران هواپیما بلافاصله بعد از ضربه موشک جان دادند. صحبتی را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. با گزارش خبرگزاری ایرنا، پارلمان ایران طرح اجرای سازش اتمی با 6 قدرت جهانی را تصویب کرد. عین زمان وکیلان مردمی ایران با تصویب سازش گفتند که ناظران بین المللی باید به تأسیسات نظامی ایران دسترسی محدود داشته باشند. با گفته خبرگزاری ایرنا، در رای گیری در مجلس ایران 161 نفر به طرفداری سازش هسته‌ای رای دادند. بر اساس این سند، تهران باید فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود کند و تحریمات اقتصادی علیه ایران به تدریج از بین برداشته شود. 59 وکیل مخالف قبول سازش فراگیری اتمی رای دادند و 13 نفر بی‌طرفی اختیار کردند. این سند که در بررسی مقدماتی در روز 11 اکتبر با تفاوت کمی رای‌ها قبول شد، اکنون برای تصویب نهایی به شورای نگهبان، عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری ایران فرستاده می‌شود. دادگاه شهری رستاو لبیدان خورشجان محتاجف یک جوان تاجیک را برای جلب دختری به صف گروه تندرو دولت اسلامی به 7 سال زندان محکوم کرد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه روز 13 اکتبر از قول مقامات قدرتی این کشور خبر داد. خورشجان محتاجف از طریق شبکه‌های اجتماعی با دختری روس آشنا شده، سپس پیشنهاد کرده است که با او با رسوم مسلمانی عقد نکاح بندند. این جوان تاجیک به گفته مقامات قصد داشته است بعداً با خانم روسش از طریق ترکیه به سوریه برود. دادگاه خورشجان محتاجف شهروند تاجیکستان را با آماده های همکاری در سازمان تروریستی، نگهداری و انتقال غیر قانونی مواد مخدر به مدت 7 سال زندان محکوم کرد. مقامات افغانستان میگویند حمله طالبان به شهر غزنی در جنوب کشور را رفع کردند. با وجود این، نگرانی ها اوج گرفته است که طالبان میخواهند مناطقی تحت نفوذشان را که حالا فقط روستاهای افغانستان است به شهرها گسترش بدهند. دو هفته پیشتر از این جنگجویان طالب شهر شمالی کندوز را برای مدتی کوتاه اشغال کردند. بعد حمله طالبان به غزنی، فروشگاه ها و مکتب های شهر را بستند. محمد علی احمدی، معاون رئیس ولایت غزنی، گفت صبح 12 اکتبر 2000 جنگجوی طالب از چند طرف به غزنی حمله کردند، ولی به گفته وی نیروهای امنیتی آماده بودند و حمله طالبان را گرداندند. مقامات افغانستان گفتند که برای محافظت شهر از منطقه های نزدیک به غزنی نیروهای اضافی فرستادند. و نیکولاس هایس، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان، با یک دیدار رسمی وارد تاجیکستان می شود. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات وزارت امور خارجه تاجیکستان، در نظر است که جناب هایس با مقامات کشور مسائل امنیت منطقه و اوضاع امنیتی در افغانستان را بررسی کند. دیدار این نماینده بلندپایه سازمان ملل از دوشنبه زمان صورت می گیرد که اخیرا اوضاع در مناطق شمالی هممرز افغانستان با تاجیکستان به وخامت گرایده و در آخرای ماه گذشته شهر کندوز تاری گفتیم به تصرف گروه طالبان در آمد. و شنونده اجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید، در نشانی آزادی.org و آزادی.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
و در وبسایت ozodi.org مجله خبری هم مستقیم پخش می‌شود میتونید ما رو بشنوید اگر سوال پیش اومد همون لحظه به ما نویسید کوشش می‌کنیم پاسخ بدیم و حالا عنوان چندی از گزارش‌های برنامه نشر گزارشی در انتظار در باره فلاکت هواپیمای مسافربر در شرق اوکراین ورود ماشین های چین از تاجیکستان به قلمرو قرقیزستان مشکل شده است چرا بحث تقسیم آب در بین کشورهای آسیای مرکزی تا به ایتالیا هم رسید و نصفی از اهالی پایتخت تاجیکستان می خواهند زبان انگلیسی را یاد بگیرند طوری در خبرها نیز گفت مفتشان هلند نتیجه تحقیق فلاکت هواپیمای مسافربر مالایزیا را اعلان کردند که ماه ایولی سال 2014 در شرق اوکراین در آسمان ترکید و بیشتر از 200 مسافرش هلاک شدند. در این گزارش آمده است هواپیما را با موشک روسی بوک زدند و نباید دولت اوکراین اجازه میداد که هواپیماها از آن منطقه پرواز میکردند. روز 13 اکتبر شرکت روسی اسلحه سازی الماز انتینز گزارش نشر کرد و گفت که هواپیما را از قلمرو و گفت که موشک را از قلمرو پرتاب کردند که نه در دست جدای طالبان بلکه در کنترل نیروهای حکومتی اوکراین بود درباره این گزارش ها صحبت داشتم با براین ویتمور شارح مرکزی خبری رادیو آزادی که این فلاکت را از اول پیگیری کرده است و نخست از براین درباره گزارش شورای متصدی امنیتی پروازها در هلند پرسیدم
Well, the first thing I'd say is this report is very limited in scope.
نخست باید بگویم که این گزارش فراگیر نیست. تحقیق شورای متصدی امنیتی پروازهای هلند فقط باید این را نشان می‌داد که چی سبب ترکش هواپیما در آسمان شده است و چرا آن از قلمرو هوایی منطقه پرواز می‌کرد که آنجا مناقشه ادامه دارد. خلاصه گزارش این است که هواپیما را با موشک روسی بوک زده اند. دوم این که شرکت نمی دانست که پرواز در چنین بلندی در آن منطقه می توانست خطرناک باشد. پرواز هواپیماهای مسافربر در بلندی زیاد امن حساب می شود و کسی نمی دانست که در منطقه نزاع اسلحه وجود دارد که می تواند هواپیما را بزند. همین گونه این گزارش محدود است که از طرف یک نهاد دولتی هلند انجام شده است و صرف گزارش فنی است.
و چرا مفتشان مسئله از کدام منطقه یا از کدام طرف زدنی هواپیما را تحقیق نکردند؟
That's not their responsibility by law. There's a separate criminal investigation.
تحقیق این مسئله وظیفه شورای متصدی امنیتی پروازها در هلند نیست. قضیه مذکور جنایتی است و نتیجه آن را آخر امسال اعلان میکنند و در آن گفته میشود که مسئولیت سرنگون کردن هواپیما بر دوش کیست. قضیه مذکور الهیده تحقیق میشود. در گزارش امروزه فقط سبب های سقوط را گفته اند. نتیجه های آن را اکثریت میدانستند ولی حالا گزارش رسمی شد و با مهر رسمی حکومت هلند بیرون آمد که در واقع هواپیمای مسافربر شرکت هواپیمایی مالایزیا را با موشک روسی بوک زده اند. در گزارش گفته نشده است که موشک را از کجا زده اند، کدام نوع موشک بوک بود. موشک به طرف چپ کابینه هواپیما برخورد است و تمام سرنشینان هواپیما در یک آن از هوش رفتند و یا هلاک شده اند.
Those who weren't killed by the initial impact of the missile.
و براین با این زمان شرکتی انتی المازی روسیه شرکتی که بوک رو میسازد گزارش خود رو نشر کرد در باره فلاکت هواپیمای مالایزیا. با فکر شما هدف از نشر گزارش انتی المازی در این روزی که هلند گزارش رو نشر کرد چی بود؟
The aim was to confuse. I mean, I don't think it's right to look at these two reports.
با فکر من هدف آنها گیج کردن آدمان بود. گزارش دو طرف هم قابل مقایسه نیست. تحقیق هلند از طرف یک نهاد کسبی است که مخصوص چنین فلاکت ها را تحقیق می کند. دوم، گزارش را شرکت نشر کرده است که اسلحه می سازد. شرکت می گوید در نتیجه آزمایش ها معلوم کردند که موشک را از دیگر جای سر دادند. هرچند در گزارش مفتشان هلند در این باره چیزی گفته نمی شود. با گفته شرکت روسی، هواپیما را از منطقه تحت کنترل نیروهای اوکراین زده اند. من نمی دانم آنها چگونه به این خلاصه رسیدند، زیرا از محل فلاکت چیزی را ندارند، ولی مفتشان هلند خلاصه را بر اساس آثار و اشیای جمع آورده از جای حادثه آماده می کنند. همین گونه آوردن دو گزارش در کنار هم یک اشتباه است و حکومت روسیه می خواهد که همین کار شود. هدف روسیه ترغیبات است، نه ثابت کردن چیزی. هدف آنها گیج کردن مردم است. ما پیش از این از طرف روسیه فرضیه های بسیار شنیدیم که مثلا امریکایی ها هواپیما را زدند و یا هواپیماهای جنگی اوکراین آن را از بین بردند. هدف از این گزارش تنها گیج کردن آدمان بود. یعنی مردم خواهند گفت که اینجا فرضیه های زیاده هست و ما واقعیت را در نهایت نمی دانیم.
Oh God, there's so many theories out there about how this happened. I guess we just will never know.
و در خبرها می خونیم که ممکن است این گزارش مفتشان هلند رابطه پیچیده روسیه با کشورهای غربی را باز هم پیچیده تر کند. نظر شما در این باره چی هست؟
I don't know how the relations between Russia and the West can get any more tense, but if that's
من نمیدونم که چگونه رابطه‌های روسیه و غرب میتواند از این هم بدتر شود. آدمان در این فلاکت جان دادند و خویشاوندانشان حق دارند که واقعیت را بدانند. با فکر من گزارش مفتشان هلند هیچ گونه انگیزه ناپاک سیاسی ندارد. حکومت هلند کاری را میکند که هر حکومت باید انجام بدهد. شهروندان آن کشور کشته شدند. هواپیما از امستردام برخواسته بود. وظیفه شورای متصدی امنیت پروازهای هلند تحقیق این فلاکت است و آنها حق دارند و خاطری آنهایی که قربان شدند و سوالهای خود پاسخ پیدا کنند.
تشکر براین ویتمور. شورای مرکز خبری رادیو آزادی با مجله خبری صحبت میکرد در باره گزارش شورای متصدی امنیتی پروازهای هلند که سببهای ترکش هواپیمای مسافربری مالزی در شرقی اوکراین را تحقیق میکرد. اکثر این مسافران هواپیما شهروندان هلند بودند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات قرقیزستان ورود ماشین های باربر و به خصوص ماشین های حامل مال و کالای چین به قلمرو آن کشور را از تاجیکستان ممنوع کردند. شرح زیاده در باره چنین قرار مقامات قرقیزستان حالا وجود ندارد، ولی شاید مقررات نوی تجارت در حوزه کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا به رهبری روسیه یکی از سبب های مشکلات در روای ماشین ها در یک گذرگاه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان شده باشد. شهلای گلخواجه همکارم در دوشنبه این قضیه را تحقیق کرد و چنین گزارش می دهد.
راننده های ماشین های باربر که از چین طریق گذرگاه قرمیق به تاجیکستان مال و کالا وارد میکردند میگویند مرزبانان قرقیز عبور و مرور ماشین های باربر کشورهای سیم را از این طریق اجازت نمیدهند. این هم در حالی است که با گفته آنها تا چند ماه پیش به مشکل از این گذرگاه عبور میکردند و این از نزدیکترین گذرگاهی بود که واردات مال را از چین با این راه آسان مینمود. احمد راننده ماشین باربر که از بیشکک به تاجیکستان مال و کالا وارد میکند گفت او به ممانعت از این گذرگاه عبور میکند، اما آنهایی که از چین و روسیه میآیند اجازه ورود را ندارند.
Если груз из Киргизии идет, вот я с Бишкека грузился, я спокойно проехал.
مرزبانان قرقیز میگویند قرمیق گذرگاه بین المللی نیست، از این خاطر ماشین های باربری رو که از چین و روسیه و یا الماتا میآیند برای گذشتن اجازت نمیدهند. این قاعده نو را دو ماه است که آنها استفاده میبرند.
از الماتا، از کیتایا بود گروز، از روسیه، там не пропустят.
به گفته این مصاحب ما این راننده ها مجبور می شوند برای رساندن مال و کالای خود از گذرگاه نایه اسفره و یا راه ماشینگرد قلمقر و خاروم استفاده برند که نسبتاً دورتر است. مقامات تاجیکستان نیز منع عبور و مرور ماشین های بربر از کشورهای سیم را تاریخ گذرگاه قرمیق تایید می کنند ولی می گویند سبب این عمل مقامات قرغیزستان تا هنوز برای تاجیکستان ناروشن است. محمد جان اولوخوجایف سخنگوی سرایوست مرزبانی تاجیکستان روز سه‌شنبه 13 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت با توجه به آنکه این گذرگاه دو جانبه است بجز از ماشین های تاجیکستان و قرغیزستان به ماشین های کشورهای سیوم اجازه عبور و مرور دادن نمی شود.
برای که قرغیزا هم نشدن این سبب شما رو ندونید. اگر همون قرغیزا عینکه نظر خودشون اجازه تن گذاشتن با طرف تاجیکستان ندارد که سرحد بونن ما هم نقطه نظراتی سرحدی ما و ماشین که در اومد دوشه اجازه هم نکه تاجیکستان به در اومدن برن.
قرغیزستان در حال عبور و مرور ماشین ها رو از کشورهای سیوم به تاجیکستان از طریق گذرگاه قرمیق من کرد که هنوز از چند ماه پیش تحلیلگران حدس می زدند بعد عضویت قرغیزستان در اتحاد اقتصادی اوراسیا تاجیکستان در وضع مشکل تر قرار خواهد گرفت زیرا این اتحاد محض به خاطر حمایه بازار داخلی از محصولات بیرونه به برتری دادن به استحصال کنندگان وطنی ساخته شده است. گذشته از این در کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا تحت رهبری روسیه قانون به اجرا درآمد که صادرات مال از کشورهای غیر عضو را دشوار و یا غیر امکان میکند. قرغیزستان در ماه می سال جاری رسما شامل این اتحاد شد. روسیه نیز برای کمک به عضویت قرغیزستان در اتحاد اقتصادی اوراسیا 200 میلیون دلار داد تا چهار گمرک مرزی خود را نوسازی و با کشورهای دیگر رقابت کند. در همین حال حاجی محمد عمروف اقتصادشناس تاجیک میگوید با وارد شدن قرغیزستان به این اتحاد میان این کشور با تاجیکستان سرحدی گمرکی پیدا شد. اما این اقتصادشناس از سوی مرزبانان قرغیز منع کردن عبور و مرور ماشین ها از چین به تاجیکستان را نادرست میداند.
مثلا تاجیک ها در اورومچی جمع میکنند و کانتینر رو بور میکنند یعنی که ماشین ها بیان که وگان رو بور کرد و تاجیکستان میفرستانند و به یکون کس حقوقی نگاه داشتن ندارد. اگر مثلا از جهت ترانزی اگر ماشین رو خزدار شده باشند اما به یکون مثلا ماشین کنکریتی در اصول لازمی میدارد.
با تاکید جناب عمروف حتی میان کشورهای عضو اتحاد اوراسیا و دولت‌های سیوم شرطنامه ترانزیتی عمل میکند که باید از سوی قرغیزستان رعایت گردد. اما وزیر صوبیروف یکی از دیگر اقتصادشناسان تاجیک در صحبت با رادیو آزادی چنین عمل قرغیزستان را با تحکیم نظارت بالای مالهای ترانزیتی عنوان کرد که یکی از طلبات اتحاد گمرکی است.
خوب رسیه باشد و به هر بهانه میتونن گویا به تاجیکستان بیاید و به تاجیکستان نامده خوب روی خود را ایواد.
با این همه اقتصادشناسان تاجیک میگویند مهم است که روند پیوست انتقال مال و کالا از طریق قرغیزستان پورا تامین شود زیرا محدودیت در عبور و مرور ماشین های برکشانی از چین طریق گذرگاه قرمیق میتواند به پیشبرد تجارت در تاجیکستان و نرخ محصولات در بازار داخلی کشور تاثیر منفی گذارد. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکل شدن روعای ماشین های باربر از طریق یک گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان. برنامه را بعد یک آگهی کوتاه با گزارش از درباره مسائل تقسیم آب در آسیای مرکزی ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در یک کنفرانسی بین المللی اوید به مسائل آب در آسیای مرکزی در شهر میلان ایتالیا یک مقام بلندپای ازبکستان در باره بنیاد نیروگاه های برقیابی در تاجیکستان و قرغیزستان صحبت کرد و گفت که کشورش مخالف بنیاد نیروگاه های عظیم در تاجیکستان و قرغیزستان است. کنفرانسی موسوم به اتحادیه اروپا آسیای مرکزی روزی سه‌شنبه 13 اکتبر در شهر میلان انجام یافت و یکی از بحث‌های اساسی آن مسئله تقسیم آب در آسیای مرکزی بود و این کنفرانس با حضور نمایندگان تمام کشورهای منطقه صورت گرفت. در این باره همکارم سید قاسمی قیام‌پور گزارش می‌دهد.
روزی که در شهر میلانی ایتالیا کنفرانس بین‌المللی اوید به مسائل آب در آسیای مرکزی ادامه داشت، بختیار عبدالسمدوف رئیس کمیته دولتی حفظ طبیعت ازبکستان هم در صحبت با خبرگزاری رگنیومی روسیه موضوع تقسیم غیر منصفانه منابع آب منطقه آسیای مرکزی را مطرح کرد. با ادعای او تاجیکستان و قرقیزستان با استفاده منابع آب برای استحصال نیروی برق علاقه‌مندند و این در حالی که کشورهای پایان‌آب قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان با ضرورت استفاده منابع آب به خاطر آبیاری تاکید میکنند. بنابر نوشته رسانه‌های ازبکستان، در دیدار اسلام کریموف و قربانگولی بردی محمدوف سران ازبکستان و ترکمنستان در شهر تاشکند در هفته گذشته تاکید شده است که مسائل آب و انرژی آسیای مرکزی باید در پایه معیارهای حقوقی بین‌المللی و با شرکت سازمان‌های بین‌المللی بررسی شوند. ضمناً مقامات ازبکستان با تکرار در همایش‌های بین‌المللی با طرح‌های بنیادی نیروگاه‌های برقی آبی در تاجیکستان و قرقیزستان شدیداً مخالفت می‌کنند. با ادعای تاشکند در صورت مورد استفاده قرار گرفتن نیروگاه‌های قنبر آتی قرقیزستان و روغن تاجیکستان، کشورهای پایان‌آب با کمبود شدید آب روبرو خواهند شد. همچنین به اعتقاد مقامات ازبکستان این امر میتواند وضعیت بحر ارال را بدتر کرده و خطر رخنه‌شوی سربندهای آب انبارها را به میان آورد. اسلام کریموف در جریان دیدارش از استان پایتخت قزاقستان در ماه سپتامبر سال گذشته گفته بود امکان دارد مسائل آب و انرژی آسیای مرکزی آنچنان پیچیده شود که این وضعیت نه تنها باعث مخالفت ها بلکه به جنگ هم منجر شود. عبدالعزیز کامیلوف وزیر امور خارجی ازبکستان هم در جلسه 68 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک در آخرهای ماه گذشته تاکید داشت نقشه تاجیکستان و قرقیزستان درباره بنیاد نیروگاه‌های بزرگ با سربندهای عظیم از جمله نیروگاه روغن تاجیکستان با سربند 350 متر در امودریا و نیروگاه قنبرات قرقیزستان با سربند 275 متر در سیر دریا ما را نگران ساخته است. تاجیکستان ضرورت بنیاد نیروگاه برقی آبی را با کمبود شدید نیروی برق در فصل سرما در کشور مربوط خوانده میگوید که از طریق بنیاد نیروگاه روغن این مشکل حل و فصل خواهد شد. این طرح با وضع اکولوژی تأثیری نخواهد داشت. جانب قرقیزستان از گفته است که در پای بنیاد نیروگاه قنبر آتای یک سطح آب در دریای نرین کاهش نیافته و بر روند آبیاری در کشورهای پایان‌آب آسیای مرکزی اثری نخواهد گذاشت.
و یک پژوهش در تاجیکستان نشان داده است که تقریبا نصف اهالی پایتخت کشور میخواهند زبان انگلیسی را بدانند و برای این کار کوشش هم میکردند. نتیجه این تحقیق را از زرنگیز نوروز شاه میشنویم.
عزیزه 11 ساله با زبان انگلیسی در باره اویله خود نقل میکند. او هنوز چند کلمه ساده انگلیسی رو بلد است اما خوشحالیش به حد است که تصور میکند با این زبان سالها بازاشناست. این خوشحالی هم سبب دارد بعدی سالهای زیادی انتظاری به مکتب آنها مکتب در دهه اودیلی در ایرومید معلمی زبان انگلیسی آمد و یک سال باز 500 خواننده با شوق و با نقشه های بزرگ در سر ABC می آموزند. حفیظه طولیبایوا از سوی وزارت معارف از زادگاهش ناحیه اشکاشمی ولایت بدخشان برای کار به ناحیه وحدت فرستاده شده است و راهبری مکتب و ساکنان ده هم آموزگار جوان را از هر جهت دستگیری میکنند تا دور از والدان و زادگاه اذیت نکشد و فرزندان آنها را ترک نکند.
ما اولین سال اومدگیم فن زبان انگلیسی دایو خیلی شوق‌آور بود. ما همین درس زبان انگلیسی را دمی
میسره نظربیک و موین سرداری ریاست معارف شهری وحدت میگوید امسال آنها 11 مکتب دهاتی نوحیه را با آموزگاران زبان انگلیسی که اکثرش از بدخشانند تامین کردند. اما به گفته خانم نظربیک و نه همه متخصصان جوان برای کار و تعلیم در شرایط روستاهای نوحیه طاقت میکنند. همه سالا دانشگاه های تاجیکستان را بیش از 1000 نفر با اختصاص آموزگار زبان انگلیسی ختم میکنند اما اکثر این متخصصان به کار در سازمان ها شرکت های بین المللی و خصوصی ترجیح میدهند تا به مکتب های دهاتی دوردست. در ضمن دانندگان زبان انگلیسی در تاجیکستان از کمترین افرادی هستند که در بازار مهنت طلبات زیاد و امکان انتخاب وسیع جای کار در دو داخل و خارج کشور را دارند و این هم یک عامل اصلی است که شروع از کودکان روستاهای دوردست تاجیکستان تا جوانان شهرنشین همه تلاش و آرزوی آموختن زبان شکسپیر را میکنند. اکثرا میدونند که بدونستن زبان انگلیسی آرزوی تحصیل در دانشگاه های خارجی همچنان رویا باقی میماند. یک پژوهش پروانه جمشیدوف پروفسور و رئیس انجمن آموزگاران زبان انگلیسی در تاجیکستان معین کرده است که تنها در پایتخت این کشور 45% اهالی میل و تلاش از خود کردن زبان انگلیسی را دارند.
البته نسبت به سالهای پیشین یعنی اگر 5 سال قبل بگیریم مناسبت نسبت به آموزش زبان انگلیسی و زبان خارجی عموما خیلی بهتر شده است. ما در اساس همون مرکز آموزش خودمون پژوهش‌ها برده بودیم در حدود تا 20% مردم خواهش آموختن زبان انگلیسی هستند در تمام جمهوری. در دوشنبه زیادتر
به گفته پروانه جمشیدوف از 9000 نفری که دوام 10 سال اخیر مرکز آموزشی آنها را ختم کردند 80% در زندگی موقع و جای خود را پیدا کرده و موفق شدند. در ضمن در تاجیکستان در مجموع 45 مرکز آموزش زبان انگلیسی فعالیت دارد. MBO یکی از مرکزهای معروف زبان آموزی میان جوانان در شهر است. در این مرکز بیش از 1000 نفر به زبان آموزی فرا گرفته شدند. بهادر تبرف رهبری مرکز مذکور گفت
ما امریکا بود کارگی. سال 2006 بسیار ادمو همه میخواستن که روان در امریکا خونن. پیشمانان مراجعه میکنن ای چیکار امریکا رویم چیکار امریکا با همه میفهموندم فهموندم یارو شتم گفتم چوا ما همه ادمو اوجا هم خی پروستاگم ما یک کارخونه میکشم اما ادمو قتی میفهمونم با خودمون کریدیت گرفته پول یافته ادمو یافته کشودیم امینه.
مسئولین این مرکز میگویند برتری کار آنها هم استفاده از شیوه ساده و جالب آموزش زبان انگلیسی برای تاجیکان است. درس های نظریوی در این مرکز از جانب آموزگاران تاجیک و درس های عملی بیشتر از سوی معلمان خارجی برآمده شده است. با توجه به میل زیاد ساکنان کشور برای آموزش زبان انگلیسی سر سال 2014 شبکه های تلویزیونی تاجیکستان هم به پخش فیلم با زبان انگلیسی و درس های تلویزیونی با این زبان شروع کردند. ولی با وجود توجه زیاد مردم و گسترش این زبان در کشور متخصصان زبان انگلیسی از کم بودن ساعت های درسی در مکتب های میانه و اصول مرکب آموزش آن نگرانی میکنند. ولی برای عزیزه نوروز که در روستای دوردست در دره رومی تازه صاحب آموزگاری انگلیسی شده و با شوق این زبان را میآموزد حالا فقط این مهم است که هر چه زودتر و بیشتر این زبان را از خود کند و سوی آرزو و نقشه های بزرگش گام نهد.
در دل میخواهم آرزو دارم که به کشورهای دیگر روم، به لندن روم، به انگلیه روم. به زبان انگلیسی نمیشود.
زرنگیز نوروز شو رادیوی آزادی دوشنبه.
و در پایانی برنامه اخبار ورزشی است از همکارم نصرالله لطیف.
فاروخ سلیم پهلوانی تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اوید به جودو بین جوانان که روزهای 11 و 12 اکتبر در شهر بانکوک تایلند برگزار شد صاحب مدال طلا گردید. وی در رقابت ها در وزن تا 90 کیلو بعد دو پیروزی در دورهای مقدماتی بر رقیبانش از کره جنوبی و قزاقستان به دور نیمه نهایی راه یافت. در این دور فروخ بر عظمت بکتورسونوف از قرغیزستان پیروز شده سپس در قوازمای نهایی باتیر خواجه محمدوی ترکمن را شکست داد و با مدال طلا سرفراز گشت. فاروخ سلیم در صحبت با رادیوی آزادی گفت
آرزوی من همین است که به تاجیکستان از بازی‌های المپی مدال بیارم.
در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا بین جوانان در تایلند همگی 168 ورزشگر از 23 کشور اشتراک داشت. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ژاپن با کسب 14 مدال از آن جمله 12 نشانی طلا غالب شد. کره شمالی جای دوم و تایوان جای سوم را گرفتند. تاجیکستان مقام پنجم را صاحبی کرد. خبری دیگر، بازی دوری ششمی سبقت انتخابی قهرمانی جهان 2018 در گروه بی میانی دسته های منتخب ملی فوتبال اردن و تاجیکستان شبی 13 اکتبر در پایتخت اردن شهر عمان برگزار می شود. حالا در جدول مسابقه منتخب اردن با 10 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. تاجیکستان با 2 امتیاز در جای چهارم قرار دارد. و خبری آخرین، بازی نهایی جام تاجیکستان اوید به فوتبال بین دسته های استقلال دوشنبه و ریگر تدزی تورسونزاده روز یکشنبه 25 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود. چون که پیشتر خبر داده شده بود در نظر بود بازی نهایی جام تاجیکستان این سال در ورزشگاه مرکزی شهر کولاب برپا گردد، ولی به علت جوابگو نبودن ورزشگاه مرکزی شهر کولاب برای برگزاری بازی نهایی جام کشور فدراسیون فوتبال تاجیکستان تصمیم گرفت که بازی در انشاءات اساسی جمهوری ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش ورزشی رسیدیم به پایان بخش اولی مجله خبری. سپاسگزارم که با ما هستید. چند ثانیه بعد برنامه خوب دیگری را از رادیو آزادی شروع میکنیم. از این رو با ما بمانید.